مقاوم نسبت به سرما شیفتش دادن به پاییز. این 12,000 متر مکعب تبدیل به 5,000 متر شد و جالب است عمل کرده در سطح هکتار هم بالا رفت. پس می شود با تکنیک های به حال به روز ما یک جاهایی اصلا بخش کشاورزی فراموش کردیم، یک جایی که یاد می اومدیم مثلا الان دولت تو پیش بینی تو همین لایحه به حال که دادن 44,000 هکتار پیش بینی گلخونه ای دارن. اگه این اتفاق محقق بشه خب خیلی از این مسائلی که ما اینجا داریم مطرح منتها اینه که همین الان هم اگر نماینده محترم دولت یا به حال وزارت جهاد هم اینجا بودن همین برنامه رو ما میگفتن، ما هم با همه این برنامه موافقیم، منتها اتفاقی که میفته اجرا نمیشه این برنامه و هر زمانی هم این اجرای این برنامه به تعویق بیفته باری که ایجاد میکنه بر اقتصاد بخش کشاورزی بار سنگین تریست و متضرر اصلی این داستان هم کشاورز زحمت کشی در کشور خواهد.
دقیقاً بس همینه. آیا وزارت جهاد کشاورزی فقط متولی برنامه ریزی در بخش کشاورزی است یا برنامه ریزی و اجرا در بخش کشاورزی؟ برنامه ریزی رو خود 4 تا استاد دانشگاه و 4 تا کشاورز خبره هم بشینن با هم دیگه میتونن بهترین برنامه ها رو بنویسن. یک وزارت خانه عریض و طویلی که این مسئولیت رو به عهده گرفته، این وظیفش برنامه ریزی و اجرا. در بحث بودجه هم من البته ارادت دارم خدمت جناب شهریاری، انصافا ایشون به هر حال مطالب بسیار قوی و متقنی رو میفهمن، ولی در بحث بودجه من با این مسئله موافق نیستم. من سوء مدیریت رو عامل اصلی میدونم. ببینید وزارت جهاد کشاورزی در دولت متولی بخش کشاورزی محسوب میشه، یعنی اونجا قراره حق بخش کشاورزی رو به دست بیاره و ابتیاع بکنه. چگونه است که در شهریور ماه 1397 قانون مصوبه مجلس ابلاغ میشه، آیین‌نامه‌اش و چیزی که آقا بخشودگی سود بدهی کشاورزی. اولا من خدمت شما عرض کنم، به هر حال مسئولین هم اگر میشنون این صحبت رو بدونن، بدهی کشاورزان ایران خصوصا به بانک‌های کشاورزی الالعبد قابل حل نخواهد بود مگر با اجرای همین قانونی که مجلس مصوب کرده که آقای نوبخت حاضر نیست بودجه 14,000 میلیارد پول نیازه، 2,000 میلیارد تومان پول تأمین کرده. میگه چی؟ میگه نداریم. اما جالبه وقتی که مثلا طلبکاران مؤسسه آرمان میگن آقا ما پولمون رو میخوایم، 30,000 میلیارد تومان از خزانه آقای نوبخت در میاره برای اونها هزینه میکنه. چند روز پیش صنایع خودروسازی گفتن آقا چرا میگید ما گرون نکنیم؟ اونا البته هر کار دلشون بخواد که میکنن، توجهی هم نمیکنن به نظرات دولت، به هر حال موافق هستن در تصمیم گیری. گفتن آقا ناراحت نباشید 40,000 میلیارد تومان تسهیلات ما به شما میدیم. توجه. مسئله اینه که من میگم من بحث یک فرد یا یک گروه کشاورز رو ندارم. چرا بحث سیاسی میکنم؟ به عنوان یک دلسوز نظام و به عنوان یک کسی که معتقد هستم اگر این بخش سقوط بکند نظام و کشور دچار تضرر میشه، در مقابل این تصمیم ها باید ایستاد. تأمین منافع ملی ما دوستان عزیز، امروز میگن 30% جمعیت شهرنشین، 70% روستایی، 70% شهرنشین، 30% روستایی. اما آقایون تئوریسین دولت دقت نمیکنن 90% این شهرها تمام اقتصادشون از کشاورزی تامین میشه. ما به جز چند تا کلان شهر، یکی دو تا شهر زیارتی و یکی دو تا شهر بندری، تمام شهرهای ایران زمین در تمام استانهای کشور منبع تولید اقتصاد و ثروتشون کشاورزی است. یعنی اگر کشاورزی سقوط کرد اون شهرها هم اقتصادشون سقوط میکنه. نه دیگه کسی از طلا فروشش طلا میخره، نه پارچه فروشش پارچه میخره، نه از بقالیش چیزی میخره. بنابراین این چه استدلالیه که شما فکر میکنید کشاورزی کشور 30% به حال اقتصاد کشور رو تامین میکنه و 30% جمعیت کشور رو تامین میکنه؟ شما خیلی از شهرهای کشور رو برید ببینید،
30% جمعیت
30% شهرها میگن 30% به حال ما جمعیتمون در روستاهاست، 70%مون در شهرها و در برنامه‌ریزی ها رو این مبنا تصور دارن میکنن. اینه که من اعتقادم بر این هست که اگر یک تغییر اساسی صورت بگیره، ما امید داریم بخش کشاورزیمون هم منبع تولید اشتغال بشه. همین گیلان و مازندران ما، چرا در گیلان و مازندران تمام اراضی ما داره میشه باغ و ویلا و به حال این مسائل؟ به خاطر این که در بحث کشاورزی مزیت اقتصادی وجود نداره برای اونها. وقتی که دولت نمیتونه، وزارت جهاد کشاورزی نتونسته برای اونها یک بستری فراهم میکنه که از تولیدات کشاورزیشون درآمد مثبتی داشته باشن، به اون سمت میرن. در استان خوزستانی که توان این رو داره، یکی از کارشناسان برجسته کشور میگه یکی عده از آقایونی که به هر حال تکنوکرات ها و به هر حال تفکرات لیبرالی داشتن در دولت میگفتن که آقا ما کشورمون به هر حال بعد از اون که مقام معظم رهبری گفت که کشور باید افزایش جمعیت پیدا بکنه و بحث افق 300 میلیون رو داشتیم، یکی عده از این لیبرال ها و تکنوکرات ها گفتن که نه آقا، نه ما اصلا کشورمون توان تامین غذای این افراد. یکی از برجسته ترین متخصصین، من نمیخوام اسم بیارم، گفت این استان، فقط استان خوزستان به تنهایی توان تامین غذای 400 میلیون نفر انسان رو داره، ولی متاسفانه تولید غذای همون گیلان و مازندرانی که به اندازه هلنده اگر نصف هلند تولید بکنه توان تامین غذای 500 میلیون نفر جمعیت رو داره.
خب یعنی الان هلند داره به اندازه غذای بله 1 میلیارد نفر
الان ببینید این هلند به طور مستقیم وارد تأمین فقط غذا نمی شود، ما داریم در مورد گل تولید میکنه، محصولات دیگه تولید میکنه، ولی ما داریم در مورد تولید غذا صحبت میکنیم. توجه میفرمایید چه عرض میکنم؟ بله خدمت
شما. آیه دکتر اسخای میکنم، ببینید من به نظرم میرسه که به حال بحث الگوی کشت، خب عرض کردم یه توضیح ابتدای عرایزم خدمتتون عرض کردم، ما اصلا اساسا وقتی میگیم جالبه که امروز صحبت در بدنه وزارت جهاد حتی الگوی کش رو نمیگن، میگن اصلاح الگوی کش، که امروز در ادبیات امروز ما الگو معنیش این نیست که اون اقدامات قدیم و اون مسائل سنتی رو الگو بگیم. ما اتفاقا امروز تنها کاری که میتونیم بکنیم اساسا یک الگوی رو ایجاد بکنیم بر اساس اون مؤلفه‌ای که قبلا عرض کردم، بعدن بریم دنبال اصلاحش. یعنی من امروز تا امروزی که اینجا خدمت شما هستم اعتقاد دارم اصلا الگوی وجود نداره. الگو به معنای واقعی کلمه‌ای بله، که ما صحیح. امروز درک ازش داریم به عنوان الگو وجود نداره. یک چیزی بوده که نسل به نسل، سینه به سینه بین این کشاورزا اومده و شما دارید می‌بینید اینقدر فارغ التحصیل بخش کشاورزی چقدر سهم اشتغال فارغ التحصیلان بوده در همین اقتصاد بخش کشاورزی فعلی. به قول آقای مهندس فقط در حد یک چهار تا بازدید دو تا امضا بکنن زیر یک مجوز حالا تأسیس یا برنامه بهره برداری. القاعده میخوام اینو خدمت شما عرض کنم، امروز دنیا تکنیک شو داره، ظرفیت کشور، من اصلا کاری به حالا مسئله جمعیتی که حالا یه بحث به حال استراتژی که از حتما برای نظام، امروز اصلا ما باید بریم اقتصادی تولید بکنیم در کشور و اقتصادی بازاریابی بکنیم. یعنی محصول کشاورزی امروز ما اصلا مشکل اقتصادی، مشکل اشتغال داریم تو اقتصاد کشور. یکی از ظرفیت‌های بزرگ اشتغال زای همین بخش کشاورزی است که با این عدم مدیریت‌ها اون ظرفیتش هیچ وقت به معنی ظهور نمی‌رسه. علت هم اینه که شما به تنها کشوری که ما الان تو منطقه هستیم که تمام کشورهای اطرافمون به نوعی مشکلات تولید کشاورزی داره. عجیبه از لحاظ موقعیت استراتژیک عرض میکنم. یعنی شما در مسئله مسکو خودتون میدونید، در اصلا روسیه هیچ
کشتی
عجیب غریبی نداره، اونم در عراق شما دارید میبینید، در کشور حاشیه خلیج فارس، بله اینا همش فرصت برای کشاورزی ما. من تو عرض میکنم به دلیل اینی که نتوانستیم مسائل رو بیان بشیم دور یک میز، من به نظرم همین بخش کشاورزی، بخشای خصوصی، به هر حال پارلمان بخش خصوصی به نوع اتاق بازرگانی، اتاق تعاون که به هر حال تعاونیای که روستایی و به هر حال کشاورزی در مجموع اونها هستن و خود مجموعه وزارت جهاد، بیایم واقعا یک طرحی رو بذاریم و یک برنامه رو بذاریم و بیایم برای این برنامه. حالا اونجا میگم ما واقعا میگم مشکل مالی، نه اینکه من میگم کشور مشکل مالی داره، مشکل به هر حال همون مدیریتی هم که آقای دکتر اسدی میفهمن، به هر حال بالاخره تزریق مالی به بخش وزارت جهاد ضعیفه، حالا اصلا یا از مدیریت یا از مشکل مالی. به طور مثال الان شما ببینید بخش که شما اصلا در مورد بخش کشاورزی که در حرف زنیم، یعنی شما در مورد بخشی بسیار حساسی از کشور داری صحبت میکنید. شما ببینید هر حادثه طبیعی که در کشور به وجود بیاد به بخش کشاورزی لطمه میزنه، صاعقه، آتش سوزی، هر طبیعی است به بخش کشاورزی آسیب میزنه. این نوع بخش و روزی که کشاورز محصولش رسید شما میبینید یک روز هم نمیتونه نگرش داره، یعنی نیاز به یک مدیریت داره. کشاورز میلگرد تیراهن تولید نمیکنه که اگر فروش نره بتونه توی انبار نگهش داره. کشاورز محصول داره تولید میکنه که امروز داره، امروز حالا منهای بحث صادرات شما دارید میبینید 80 میلیون به حال ایرانی دارن به حال قوتشون و مصرف مواد غذایش از همین زحمات بخش کشاورزیه. نباید اینا رو نادیده گرفت و قطعا باید کمک کرد. عرض کردم من تو عرض قبل این که یکی از پذیرفته ترین مسائل در دنیا بحث پرداخت سوبسید بخش کشاورزیه که ما باید بیم اینا رو اکتیو، منتها اینی که ما یک سوبسید موثر، نه اون سوبسیدی که ما همیشه میدیم بعدش هم دست آخر نمیدونیم نه اون پول چی شد، نه اثرش چی شد تو اقتصاد ما، نه بهره وری چه اتفاق افتاد، اون شک نه، واقعا بشینیم یک الگوی بذاریم، حتی اگر لازم باشه این الگو بره در سران سه قوه، بره خدمت رهبری و بودجه مربوط به اجراشو یک بار برای همیشه از صندوق توسعه ملی بگیرن با دستور مقام معظم رهبری، که واقعا این مسئله دیتابیس بخش کشاورزی، مسئله اصلاح الگوها، توسعه گل کشت گلخانه‌ای، ارقام به هر حال واریتهایی که میتونیم به هر حال ایجاد
مشکل
بکنیم،
اصلاح بذر که مشکل اصلاح
بله مثلا ما داریم مثلا تو حوزه مثلا ذرت میانرس، یه زمانی ما ذرت دیررس که میکاشتیم سه تا تایم آبیاری ذرت دیررس نسبت به میانرس بیشتر بود،
بیشتر
که اختلافش در تن میشه 2000 متر مکعب آب. میشه بعد این اتفاقات به وجود بیاد، میشه عزم همه بیان، ولی اینی که بگیم حالا مجلس مثلا مصوب میکنه، آقای دکتر درست میفرمایند، مجلس همیشه بودجه دولت میره هزینه های دولت رو دو برابر میکنه برمیگردونه به دولت، بی تعجبه که درآمد دولت از کجا تامین بشه. من میگم همه چیز باید علمی باشه، اگر ما میخوایم به هر حال کشاورزی رو مدرن بکنیم حتما باید حکمرانی رو مدرن بکنیم. سنت امروز در همه بخشا بالاخره مشکلاتی ایجاد کرده، باید بریم به سمت تکنیک، به سمت تکنولوژی، به سمت به حال ایجاد زیرساخت‌های جدید بتونیم یک اقتصاد شکوفایی در بخش کشاورزی ایران به طور کلی، بخش کشاورزیش بسیار دارای ظرفیت هست، بسیار قدرت مانور در منطقه داره و به عنوان یک بخش مؤثر در اقتصاد میتونه مطرح باشه، منتها به شرطی که انشالله به هر حال اتفاقات بیفته.
سپاسگزارم جناب کرمی. سوالی که دفعه پیش از شما پرسیدم رو این دفعه با از وجه دیگه میپرسم. ببینید ما راجع به بحث صادرات هم بحث کردیم، محصولات کشاورزی، صادراتشون، مشکلات صادراتیشون. آیا برای اجرای الگوی کشت مجوزهای صادراتی، این بالاخره ممنوعیت و آزاد کردن هایی که به تناوب توی اقتصاد اتفاق میفته در شرط بحران و غیر بحران، آیا این مجوزهای صادراتی میتونن به عنوان یک ابزار حکمرانی برای اجرای الگوی کشت استفاده بشن؟ یعنی ما مثلا به اون بخش کشاورزیمون بگیم من توی این حوزه ها سال آینده مجوز صادراتی میدم و توی این حوزه سال آینده مجوز صادراتی نمیدم، یا تعرفه میذارم یا تعرفهاش متفاوت بشه، تو این آیا اینها میتونه کمک بکنه به اینکه الگوی کشتی اگر یه روزی ان شاء الله داشتیم کمک بکنه به اینکه اون الگوی کشتی رعایت بشه و اجرا بشه؟
خب در رابطه با این موضوع بحث مجوزهای صادراتی رو من فکر میکنم که اون مجوزه رو الگوی کشت به ما میده. یعنی ما نمیتونیم با مجوزهایی که صادر بکنیم بیایم الگوی کشتمون رو تنظیم بکنیم، بلکه این الگوی کشت انقدر برنامه جامعیه و باید جامعه بهش نگاه کرد، یه دیتایی رو قبل از اون تهیه کرد، اون آمایشه رو انجام داد، این دیتا ها رو کنار همدیگه قرار داد، برای مثال مثلا ما بدونیم که چقدر از چه محصولی رو کشت کردیم، بعد به راحتی میتونیم با توجه به مدت زمان عملیات داشت و تولید اون محصول، زمان برداشتمون رو، میزان برداشتمون رو برآورد بکنیم. اگر اون آمایشه رو انجام داده باشیم، نمیریم مثلا توی منطقه کشت زیتون انجام بدیم که تو اقلیم اونجا منفی 20 درجه رو تجربه کرده، بعد اون باغ زیتون ما در اثر سرمازدگی از بین بره، پس بنابراین میزان تولیدمون رو میتونیم برآورد بکنیم. بعد میایم میگیم که خب ما وقتی توی این زمان این باغای ما به ثمر برسه انقدر میزان تولید این محصول رو داریم، اون وقت میایم مجوزهای صادراتمون رو بر اساس اون الگوی کشت تنظیم میکنیم. یعنی چون الگوی کشت برنامه جامعه تریه، بحث مجوزهای صادراتی نمیتونه الگوی کشت به ما بده. بعد موضوع دیگه ای که هستش، آقای
دکتر اسدی بحث تغییر کاربری اراضی رو اشاره کرد بهشون. ببینید ما وقتی سراغ تغییر کاربری اراضی میریم که متاسفانه الان تمام وقت مدیریت‌های جهاد کشاورزی ما رو توی کشور همین بحث تغییر کاربری و تخریب تغییر کاربری ها میگیره، بحث اقتصادی نبودن بخش کشاورزی ماه. میایم میگیم که خب این بخش کشاورزی ما الان کشاورز نداریم و یا کم سال آینده قاعدتا یه کشاورزی نداریم. کشاورز ایرانی ما متوسط سن 50 ساله داره، کشاورز جوون ما نیروی کار ایرانی نیست، یعنی نیروی کار خارجی ما الان داره بخش کشاورزی رو عملا دارن کار میکنن و تو بحث کاشتاش برداشت بخش کشاورزی ما حضور دارن. خب باید ببینیم چه جاذبه ای وجود نداره توی این حوزه کشاورزی ما که جوونای ما به سراغ کشاورزی نرفتن. اقتصادی نیست، درآمدی داره که به آسونی به دست نمیاد. جوان ما داره این درآمده رو آسونتر توی شهر میبینه، علاقه پیدا میکنه مهاجرت بکنه. یعنی ما پس باید بیام یه برنامه داشته باشیم روستاهامون توسعه پیدا بکنن، روش کشاورزی ما تغییر بکنه، حالا تکنولوژی وارد بحث کشاورزی بشه، ماشین‌آلات وارد بحث کشاورزی بشه، درآمده آسان‌تر بشه، درآمده اقتصادی‌تر بشه که نیروی کار بتونیم تأمین بکنیم، نیروی کار جوانمون تو بحث کشاورزی وارد بشه کار بکنه. اگر این موضوع اقتصادی شدن مرتفع بشه قاطعا ما تغییر کاربری اراضی نداریم، یعنی طرف نمیاد منبع درآمدش رو تبدیل بکنه به باغ و باغچه، یعنی نمیاد ارزش افزودش رو تو ایجاد ویلا ببینه که بعد بیا تغییر کاربری بده، جهاد تمام وقتش و هزینه رو اختصاص بده به این که بیا تغییر کاربری که اتفاق افتاده، زمینی که نابود شده رو بیاد از دوباره تخریب بکنه، چند سال حالا به شکل تخریب بمونه و اون اتفاقات بعدی که داره میفته. همه اینا ختم میشه به افزایش جاذبه ها توی بخش کشاورزی ما که سرمایه گذاره ما استقبال بکنن بیان توی حوزه کشاورزی سرمایه گذاری بکنن. بعد سرمایه گذار ما زمانی که این الگوی کشتر رو ببینه، دیتای جامعه رو ببینه، حالا یه سامانه ای باشه که وارد اون بشه و بتونه متوجه بشه که توی تایمی که برداشت میکنه، برای مثال موضوع توسعه کشت گلخانه‌ای رو مثال زدن، بحث کشتای گلخونه‌ای درست الان داره توسعه پیدا میکنه و رو به استقبال سرمایه‌گذار داره استقبال میکنه، ولی متاسفانه الان تو حوزه کشت گلخانه‌ای ما برنامه نداریم. یعنی ما داریم میایم گلخونه ایجاد میکنیم، سرمایه‌گذار ما میاد برای مثال کشت آلوورا انجام میده، کشت آلوورای ما تو فضای باز توی بوش اینجا داره مثلا با یک سوم هزینه کشت گلخونه‌ایمون تو بوشهر داره تولید میشه، بعد عملاً اون آدمی که تا دیروز بیکار بود اومد یه تحصیلاتی گرفت یه گلخونه ای را اندازی کرد، امروز شده بیکار بدهکار. یعنی به امید این که بیا تو این حوزه سرمایه گذاری بکنه، این نبود الگویی که چون اطلاعی نداره که الان توی مثلا بوشهر همین محصول داره تو فضای باز با کمترین هزینه ها داره کش میشه.
دیتابیس
میگم دیگه، همه موضوع همه بحث الگوی کش برمیگره به اون دیگه. یعنی ما تا اون دیتا رو
بعد بدونیم در کشور متر این کشور چی کش شده،
مزیت نسبی، ما باید مزیت نسبی منطقه رو پیدا بکنیم بگیم که آقا این اون بحثی که شما از ابتدای برنامه مطرح کردین اشاره کردین که الان ما باید هندوانه کشت بکنیم یا گندم کشت بکنیم، من نظرم به اینه که ما الان توی کشور داریم هندونه کشت میکنیم، حالا شاید خیلی هم وضعیت خوبی نداره، قیمت خیلی پایینه الان داره فروش می، خیلی اون ضرر کردن توی این بحث، ولی همین هندونه ما اگه قرار باشه صادر بشه استانداردهای لازمه رو برای صادرات نداره، با اینکه ما بهترین آب اون منطقه رو اختصاص دادیم به کشت اون هندونه، ولی اگه ما بیایم به فرض مدیریت بکنیم تولید هندونه اون رو، بیایم آبایی که پسابن اون رو بتونیم برای تولید هندونه به کار ببریم، اون هندونه رو صادر بکنیم و اون استانداردهای لازمه رو، ما الان میایم فاضلاب‌ها رو کشاورز داره به خاطر حالا منفعت خودش یا ناچاری دسترسی نداشتن به آب داره به زمین کشاورزی میده بدون تصفیه که نتیجه افزایش عناصر سنگین خاکمون، از دست دادن خاکمونه. یعنی یه اتفاقایی میفته که دست به دست هم دیگه زنجیروار بخش کشاورزی رو تحت تاثیر قرار میده، در نهایت تغییر کاربری اتفاق میفته. قبل از اینکه ما ورود پیدا بکنیم به بحث الگوی کشت که ما تصمیم بگیریم گندم بکاریم یا هندوانه بکاریم توی اون منطقه، مزیت نسبی رو شناسایی بکنیم، آبایی که حالا داره هدر میره یا پسابه رو بتونیم باهاش محصول سالمی رو تولید بکنیم که داریم توی جای دیگه بهترین آب رو حتی از اعماق 278 متری زمین میکشیم میاریم سطح زمین میدیم به هندوانه، بعد توی مدیریت کود و مصرف نهادهای دیگه اون محصولی رو که تولید میکنیم مثلا عناصر نیترات و این مواردی که داره استانداردها رو به دست نمیاره نمیتونه صادر بشه. ما الان این ضعف ها رو هم داریم که در نهایت هم برمیگره به همون بحث مهندسی کردن همه این اتفاقات، یعنی باید دست به دست هم دیگه بشه در کنار اون دیتابیس یه سری اتفاقای این تیپی بیفته که راه صادرات برامون باز بشه، بعد این نوسانات قابل کنترل بشه، بازار داخلمون دیگه این تشنجا بهش وارد نشه و در نهایت هم کشاورز نتیجه خوبی به دست بیاره، درآمد اقتصادی خوبی داشته باشه، نگران بحث مسائل معیشتی خودش و خانوادش نباشه، اصلا فکر تغییر کاربری به ذهنش خودش و فرزندش راه نده و همون بحث اقتصادی که بخش کشاورزی و بعد توسعه روستایی که با ترقی کشاورزی اتفاق میفته.
اصلا هیچ راهی به غیر از توسعه روستا و این فرایند رو، فرایند مهاجرت از روستا به شهرها رو معکوس بکنیم، هیچ راهی به غیر از نجات بخش کشاورزی نداریم.
الان یه وقتی نگاهی که ایجاد شده، من این بحثای گفتم چون تکبودی الگوی کشت اومدم با منابع آب دارم فقط معیاراشو میسنجن، اومدم مثلا تقویت بخش گردشگری روستایی رو دارن تقویت میکنن، اتفاق خوبیه ولی به شرط اینکه ما محصولی توی اون روستا تولید کرده باشیم. مثل این میمونه که ما میایم میگیم که مثلا تولید صنایع دستی داریم، بعد میریم اونجا میبینیم که مثلا صنایع دستی چینی دارن میفروشن، خب این چه مثلا توسعه گردشگریه وقتی شما اونجا محصولی برای عرضه نداری؟ حالا شما توریست بیار توی اون منطقه، اول باید کشاورزی وجود داشته باشه که در کنار اون توریستی که میاری اون محصولت رو بفروشی، یعنی این گردشگری هم باز در کنار بحث پیشرفت و ترقی کشاورزیه که میتونه درآمد خوبی رو
اون خدمات که گردشگر میدی در اصل اقتصاد رو داره توریستا میچرخونه.
جناب اسدی تقریبا داریم به زمان پایان برنامه نزدیک میشیم، نکات آخری اگر دارین در حد یک دقیقه بفرمایید.
عرض کنم خدمتون که دوستان صحبت ها رو فرمودن و کلیت مطلب رو حق رو ادا کردن. من میخوام تأکید کنم انجام یک کار بزرگ یک تحول بزرگ در سیستمی رو نیاز داره که تا به امروز در انجام کارهای بسیار کوچکتر از اون ناکارآمد بوده. ببینید ما میگیم وزارت جهاد کشاورزی الگوی کش رو تغییر بده، ترویج بکنه. من میخوام خدمتتون عرض کنم در یک موردی، در یک موضوعی که خیلی مورد توجه مقام معظم رهبری هم به طور خاص بود، دولت اومد 17 میلیارد تومان بودجه در امر ترویج یک موضوع خاص، حالا من نمیخوام اسم ببرم، برحال بودجه در اختیار یک استان قرار داد در مورد یک ترویج یک موضوع خاصی که بسیار بسیار موضوع با اهمیتی هم بود. جالبه که بدونیم تمام این بودجه هزینه شد در هر جایی به غیر از اون موردی که باید انجام بشه. اگر قرار باشه ترویج‌های ما در وزارت جهاد کشاورزی، خب این مسئله به اطلاع شخص وزیر رسید، با اسناد در اختیار آقای حجتی قرار گرفت که آقای حجتی در این مورد که مورد نظر خاص رهبری هم هست این اتفاق افتاده و تقریبا هیچ ترویجی صورت نگرفته و بودجه در جاهای دیگه هزینه شده و انتظار بود یک برخورد قاطع صورت می‌گرفت. 10 روز بعد آقای وزیر در یک مورد دیگه البته از همون رئیس سازمان تقدیر کتبی عمل آورد. اینه که اگر قرار کار صورت بگیره، من اعتقاد دارم اگر میخوایم حرف کارشناسی بزنیم و بلند شیم بریم، خب همه حرفا رو میشه، حرفای خوب زد، حرفای دانشگاهی زد، ولی اگر قرار تحولی در بخش کشاورزی صورت بگیره، تحول در ساختار و مدیریت وزارت جهاد کشاورزی، نه فقط مدیریت وزارت، در ساختار وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی اولین اقدامی هست که باید صورت
بگیره. متشکرم. جناب شهریاری جمله آخر شما رو
بشنوید. سپاسگزارم ابتدا از به هر حال تشکیل این برنامه خوب و صحبتایی که شد، هم تشکر میکنم از مهمانان محترم و در واقع صحبت ها خوب گفته شد. فقط نکته پایانی که بخوام خدمت شما عرض بکنم و شنوندگان عزیز این هستش که ما به قطع بایستی بریم به سمت ترویج و ایجاد کشاورزی نوین با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا. حالا من اینجا تو پرانتز عرض کنم آقای مهندس کرمی در خصوص اطلاعاتی که کشورهای مختلف از به هر حال بخش کشاورزی کشور دیگه استفاده میکنن فرمودن حتی این اطلاعات لزوما نباید ورود پیدا بکنن به اون کشور. امروز انقدر ماهواره‌های قوی در بخش مختلف به هر حال استفاده میشه که بیشترین اطلاعات رو دارن از
همین بخش کشاورزی
وجود داره. و این میخوام عرض بکنم خدمت شما که امروز اتفاقا وزارت ارتباطات ما هم خیلی توسعه های خوبی داشته در این بخش های مختلف. من به نظرم همه وزارتخونه هایی که میتوانند کمک کنند به توسعه بخش کشاورزی باید بیان ورود بکنند و انشالله بتوانیم به هر حال شاهد رشد و تغییر در این بخش باشیم.
زمانمون دیگه کاملا به اتمام رسید. از مهمانان بزرگواری که دعوتمون رو پذیرفتن خیلی خیلی تشکر میکنم، همینطور از شنوندگانی که صدامون رو شنیدن. ممنونم که همراه ما بودید تا این ساعت. با زخم چه طعنه ها به شمشیر زدی، مردانه به قلب آن همه تیر زدی، بر هر چه که هست در نماز آخر یک مرتبه 72 تکبیر زدی. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
ای حرم در دل و جان یا علی، ای نفس جان جهان یا علی، ای شهدا سی روز بخوان یا علی، یا علی او، یا علی او، یا علی هیدر، یا علی او، یا مولا هی در، یا مولا هی در، یا مولا ای حرمت در دل و جان یا علی، ای نفست جان جهان یا علی، ای حرمت در دل و جان یا علی، هی نفست جان جهان یا علی، ای شهدا سینه زن نوحه یک نفسی روز بخوان یا علی، یا علی و یا علی و یا علی، یا علی و یا علی و یا علی، بی سر و سامان تو هم یا حسین، بی سر و سامان تو هم یا حسین، دست به دامان تو هم یا حسین، زهره من زهره زهرا حسین، کشته افتاده به صحرا حسین، زهره من زهره زهرا حسین، کشته افتاده به صحرا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 حسین.
شبتون بخیر همیهنان عزیز، برنامه حجره رو تقدیمتون کردیم و شما همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای ایران پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنند و ما در گفتگو همراه باشید. شما حضورتون عرض کنم